کردین، چند موضوع هم در همین فاصله بیان کردید، همین بخش آخر ایثارگران، قبل از اون قانون کار، مالیات و موارد مختلف. آیا این مشکلی که به وجود میاد در اثر این تعدد قوانین در جاهای مختلف به شکل اجرای کار در مجلس بر نمیگرده؟ یعنی مجلس میگه آقا ما الان درگیر لایحه بودجه هستیم، الان میتونیم این ماده رو اضافه کنیم، ولی اگه الان اضافه نکنیم باید صبر کنیم بودجه تموم بشه، بعد حالا یا طرح بیاد یا لایحه بیاد اون روال خودش رو طی بکنه، ولی الان میتونید تصویب کنی بس بره.
بله خب دقیقاً همین موضوع هستش، منتها خب همون زمان که میخواد تصویب کنه اشکال نداره همین طرح یا همون لایحه‌ای که واصل شده را عنوانش رو مجلس میتونه تغییر بده، اشکالی نداره که بگه در قانون بودجه من تصویب میکنم که اون قانون اصلاح، ماده واحد اون قانون اصلاح بشه، نه اینکه یک قانون مستقلی بدون در بعضی موارد هم حتی بدون توجه به پیشینی قانون هستش که در واقع همونطوری فرموده. خب این موضوع رو دوچار اشکال میکنه. ما بحثی نیست، قانون بودجه باید قانون بودجه باشه، قانون برنامه باید قانون برنامه باشه. ما در خیلی از موارد از این عنوان بندی ها هم تخطی میشه، یعنی در قانون بودجه احکام دائمی میاد، در قانون برنامه احکام غیر برنامه ای میاد و لذا مجبور میشیم احکام دائمی برنامه ها رو بنویسیم. خب این در واقع عدم توجه به اون عنوان قانونه که ما با توجه به عنوان قانونی که صورت گرفته و قصد و هدفی و فلسفیکتون عنوان در واقع بیانگر اون معنون هستش دیگه، محتوا رو داره به ما نشون میده. وقتی که قانون بودجه می‌نویسیم ما دارید احکام دخل و خرج کشور یک سال کشور رو در اونجا بنویسیم. این که در قانون بودجه مالیات‌های مستقیم رو اصلاح بکنیم خیلی ارتباطی به بحث موضوع ما نداره، اگه می‌خوایم قانون دائمی بنویسیم در همون قانون خودش بنویسیم. این یکی از نکاتی هستش، البته مسائلش خیلی زیاده که ارزم خدمتتون باعث میشه که
همون ایام بودجه معمولا زیاد چندیم که این مثال
بزنم. نکته دوم استفاده از متخصصین و کارشناسان هست که البته عرض کردم الان خوشبختانه این داره اتفاق میفته و در کمیسیون ها حالا بنده در بعضی موارد بالمناسبت بوده و رفتن بر حالا موضوعات قوانینی که به خود ما مربوط بوده، دیدم خب از این کارشناسا دعوت شدن و از نظر متخصصین استفاده شده.
این خیلی مهمه 11 ام که باید اصرار امیدواری کنیم.
بله بیشتر حتما امیدواریم که خیلی
دو نفر بیشتر نرفتن.
بله ان شاء الله بیشتر خواهد شد حتما این موضوع استفاده. نه حالا در مجلس های قبلی من عرض میکنم که موضوع بوده و امیدواریم ان شاء الله قطعا ما امیدمون بیشتر هستش که این قطعا اتفاق خواهد افتاد در بحث استفاده از متخصصین و کارشناسان. که این در واقع حالا این متخصصین و کارشناسان دو بعد هم هستش، یکی در بعد در واقع ماهوی اون قانون هستش که اون آسیب هایی که در موقع وجود داره، اونهایی که دستگاه مجری هستن چگونه میتونه اجرا بکنه، نظر کارشناسان رو بگیره. دومین متخصص و کارشناسی که میتونه استفاده کنه کارشناس و متخصصی در راستای در واقع ادبیات قانون استفاده بشه. بعضی موقع قانون نیازمند ویراستاری هستش، اشکالی نداره از اون ادبیات قانون در بحث ویراستاری استفاده بشه، اون ابهاماتی که فرمودند از بین بره و این خود ابهامات در بعضی موقع لفظی به کار میره که این لفظ مبهمه، ایهام داره، خب ایجاد معانی متعددی میکنه. خب همین باعث میشه که ما هم تعارض آراء در محاکم را داشته باشیم، هم تعارض در اجرا را داشته باشیم. اینها عرضم خدمتتون که با این بحث استفاده از متخصصین و کارشناسان، اساتید دانشگاه ها و امثال هم میتونه این موضوع عرضم خدمتتون که آسیب شناسیش آسیبش کمتر بشه و جلوگیری بکنن از آسیب هایی که در این قسمت وجود داره.
ممنونم. شما چه راهکاری پیشنهاد میکنید آقای راجی در این بخش؟
عرض کنم که علاوه بر بحثی که آقای دکتر فرمودند، مشورت با مجریان این خیلی اهمیت داره. یه وقتی هستش که نمایندگان محترم مجلس در مجلس ایده هایی به ذهنشون میرسه در مورد برای رفع مشکلاتی، این ایده ها اتفاقا خیلی موقع ها ایده های مناسبی هست، ولی این ایده برای این که بتونه اجرایی بشه گاهی نیاز به چکشکاری هایی داره، نیاز داره که اقتضاعات اجرایی موضوع دیده بشه و این دیده شدن اقتضاعات با مشورت با مجریان فعلی و سابق، نه صرفا اونایی که الان هستن، نه افرادی که سابقه اجرایی دارن در حوزه‌های مختلف و میتونن این پیشبینی رو داشته باشن که اگر ما بخوایم چنین حکمی رو به اجرا در بیاریم در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد، یک آینده نگری این رو میتونن داشته باشن.
یه نگاه بدبینانه به این پیشنهاد شما داشته باشیم و اون اینکه با دستگاه اجرایی اگر مشورت رو انجام بدن، مثلا دستگاه اجرایی که ما داریم الان این روال رو پیش میبریم، شما این قانون رو بگذارین دست ما رو میبندین، یا مثلا چه کاری این مدلی داریم کار انجام بدیم، خب برای چی قانون رو بذاریم؟
همین اینا میگن که ما اتفاقا میخوایم دست رو ببندیم. گاهی اینطوریه، میگن الان اتفاقا دست شما خیلی بازه و این سوء استفاده زیادی میکنید و این خودش منفذ فساده، ما میخوایم دست شما بسته بشه. گاهی مثلا در مورد همین بحث مجوزها میگن آقا ما مجوز راحت میدیم، میگیم آقا بله شما الان داری مجوز میدی، ولی بی حساب کتاب داری مجوز میدی. نیاز هستش که ما دقیقا مشخص بکنیم که برای اینکه مجوز بخوای بدی باید چه شرایطی رو احراز بکنی، و اگر این شرایط احراز نشه شما نمیتونی مجوز بدی. لذا خیلی موقع هم هست که این کسی که داره تقنین میکنه نظر مجری رو میگیره، نه اینکه حتما به نظر او گوش بده و عمل بکنه، نه از این جهت که ابعاد موضوع براش روشن بشه و حتی اون مجری رو بشناسه، فکرش رو بخونه که بله پس من اگر اینطوری بنویسم ممکنه مجری اینطوری استنباط بکنه، پس من از همین الان جلوی این انحراف رو بگیرم. به هر حال تصمیم گیری با نمایندگان مجلس هست از افراد مختلف، هم مجریان هم ذینفعان. ذینفعان بخش خصوصی ممکنه که مثلا فرض کنید میخواد مجلس در مورد تاکسیداران تصمیم گیری بکنه، در مورد کارگران میخواد تصمیم گیری بکنه، در مورد کارفرمایان میخواد تصمیم گیری بکنه، میخواد بگه مثلا فرض کنید که برای نمیدونم مالیاتی که میخوان کارخونه ها بدن، معافیت مالیاتی که برای فلان مشاغل ما میخوایم در نظر بگیریم، نظر خود اونها رو بگیره، باز از این بابت که با ابعاد موضوع آشناتر بشه و با چشم بازتری بتونه این تصمیمات رو اتخاذ بکنه. عرض میکنم بارها ما شاهد بودیم که این مشورت ها انجام شده و راه بهتری گشوده شده، و یا این مشورت ها انجام نشده بعد دیدن که چه خسارتی وارد شده. و عرض میکنم این مشورت ها چه از ذینفعان، چه از مجریان، چه از کارشناسان دانشگاهی و قضات، و عرض کنم یه جاهایی هم حالا جدیدن این داره باب میشه، به صورت فراخوان عمومی مشورت میگیرن. آقا ما یک ایده ای داریم، الان مثلا تو همین بحث مثلا شفافیت آراء نمایندگان یا بعضی از موضوعات دیگه چنین فراخوان هایی مطرح شده، میان مثلا روی یک سایتی فراخوان ایده میگذارن یا متن رو حتی میگذارن، میگن هر کسی هر نظری در مورد این موضوع داره بگه. خیلی موقع هستش که ما همه کارشناسان رو نمیشناسیم و اینطوری میتونیم اتفاقا بعضی ها رو بشناسیم، و خیلی موقع هم این نیازی به هزینه کرد نداره، افراد خودشون دغدغه من هستن، میان در مورد موضوعات اظهار نظر میکنند، و همه اینها کمک میکنه که ما در نهایت قانون خوبی داشته باشیم. من باز تأکید میکنم که این که ما بخوایم قانون خوبی داشته باشیم با این که ما سرعت در قانون گذاری داشته باشیم خیلی تلازم نداره. ما متاسفانه خیلی از موارد سرعت رو براش اولویت قائل میشیم و میگیم آقا این باید مثلا 6 ماهه این قانون به نتیجه برسه. نه، ممکنه که این 6 ماه براش کافی نباشه، و ما ممکنه الان 6 ماهه قانونگذاری کردیم ولی بعدن یک مضراتی برای ما ایجاد شد که ما رو چند سال به عقب انداخت.
استثنا جهادی اینجا جواب نمیده.
اینجا جهادیش به این معنا هستش که ما سعی بکنیم نظرات مختلف رو بگیریم و اینها رو خوب جمع‌بندی بکنیم. جمع‌بندی خوب اینها کار جهادیه، نه سرعت در کار.
بسیار خوب، متشکرم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، بعد از اون باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌ها، الزامات، ابعاد و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری، نسبت امنیت و قانون‌گذاری چیست؟ نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده چه نهادی و چگونه است؟ قانون و قانون‌گذاری، ویژگی‌های قانون خوب در قاب برنامه رادیویی قانون و قانون‌گذاری. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
قانون قانونگذاری رو میشه نوید از پخش رادیو گفتگو. در این برنامه درباره ویژگی های قانون خوب صحبت میکنیم با حضور آقای دکتر غلامرضا ملابگی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری، و آقای دکتر سید محمد هادی راجی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. آیا مالو بگی در بخش قبل در مورد آسیب ها صحبت می‌کردیم، آسیب شناسی ها، نکته اگر باقی مونده بفرمایید بعد راهکارها رو همینطور ادامه بدید.
عرض کردم یکی از ویژگی های قانون قابلیت اجرا داشتن هست، اما در بعضی از موارد مشاهده میشه قانونگذار با توجه به نوع قانونگذاری که صورت میگیره در واقع قانون از قابلیت اجرای خودش از دست میده. اگر قانون رو میخوایم بنویسیم اول سراغ منبع مالیش بریم، درآمد مالیش رو در واقع مشخص بکنیم از کجا میخواد پرداخت بشه، بعد اون حکم رو بنویسیم. نکته دوم باز در همین راستا هست، قانون رو منوط به تامین اعتبار میکنن، میگن در صورت تامین اعتبارش. خب یه حکمی رو داریم بیان میکنیم، بعد مشروطش میکنیم به یک در واقع شرط محالی که خب شاید هیچ وقت تحقق پیدا نکنه. این گونه قانون نویسی ها قانون رو از حیز قابلیت اجرای خودش خارج میکنه و در واقع قانونگذاری امکان اجرای وجود نداره. یا یه نمونه بارز دیگه عرض بکنم، ما در قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری رو داریم. قانون بسیار خوبی هست، میگه کارمندان دولت که به صورت پیمانکاری یا قراردادی کار میکنن اگر بیکار شدن مشمول بیمه بیکاری باشند. خب خیلی قانون خوبی هست و قانون مترقیه که مثل کارگران بخش غیر دولتی که یا حتی کارگران بخش دولتی که برای مشمول قانون کار هستند برای اونها بیمه بیکاری پیش بینی شده، اینها هم داره به سمت بیمه بیکاری و پرداخت بیمه بیکاری میبره که اگر پیمان قرارداد پیمانی باشه یا قراردادی موقتی باشه کار معین باشه بیکار شد بعد مدتی بتونه از بیمه بیکاری استفاده بکنه تا کار جدید پیدا بکنه. اما در این قانون در حکم در آخر همین حکم قانونی یه موضوع رو بیان میکنه که کلا این قانون تا حال اجرا، یعنی سال 86 که تصویب شده تا به امروز هیچ وقت اجرایی نشد، میگه طبق مقررات مربوط. مقررات مربوطش رو میری میبینی که قانون بیمه بیکاری فقط در مورد مشمولین قانون کار هست، در مورد غیر مشمول قانون کار و نیست. خب اینجا اگر منظور قانون گذار این بود واقعا این اجرا بشه، باید به عنوان یک قانون خاصی جدا از اون بحث اضافه میکرد، میگه قانون مستخدمین پیمانی هم با این شرایط مشمول بیمه بیکاری میشن، اول حق بیمه بیکاری ازشون دریافت بشه، به تامین اجتماعی پرداخت بشه و با این کیفیت مشمول بیمه بیکاری بشن. خب این باعث میشه قانون به اون قابلیت اجرای خودش را از دست میده. اینها در واقع آسیب هایی است که قانون را به لحاظ با یک عرضم خدمتتون که بسیار هم ساده هست، یعنی در واقع ظاهرش رو میبینی بسیار ساده است، اینکه منوط کردیم به تامین اعتبار، اینکه منوط کردیم به صرفه جویی، اینکه منوط کردیم به مقررات و مقررات مربوط به خودش، در حالی که مقررات مربوط به خودش ناظر به اینها نیستش. اینها موجب میشود که قانونگذاری در واقع عقیم باشه، در واقع اون هدفی که از این قانون ما دنبالش بودیم رو هیچ وقت بهش نرسیم و تحقق پیدا نکنه. نه تنها اون هدف نرسیدیم بلکه یک تنش اجتماعی دیگری هم ایجاد میکنه.
آقای راجی در بخش قبلی که پیشنهادی رو به عنوان یکی از راهکارها شما بیان کردید که قانونگذار قبل از تصویب قانون و در جریان بررسی و تدوین قانون با مجریان مشورت بکنه، علاوه بر این راهکار به نظر شما چگونه میشود روشی رو در نظر بگیره قانونگذار که از پیامدهای مطلوب و یا مضر یک طرحی که میخواد به قانون تبدیل بشه مطلع بشه و با اطلاع از این پیامدها روند تدوین رو دنبال کنه؟
عرض کنم که همیشه همین طور هست که هر قانونی که میخواد به تصویب برسه این ابعاد مختلفی داره و به اصطلاحی که به کار بردید پیامدهای مختلفی میتونه داشته باشه، پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حتی ممکنه سیاسی و خانوادگی. حتی خیلی موقع اتفاق میفته که اون کسی که از ابتدا طرح رو، نمایندگانی که طرح رو آماده میکنن یا دولت که لایحه میده، صرفاً به یک یا دو بُعد از این موضوع توجه میکنه و از ابعاد دیگر این موضوع غافل هست. کار اصلی که میشه انجام داد برای این که به ابعاد مختلف این امر توجه کرد اینه که اولا خود اون طراح اصلی طرح یا دولت که میخواد لایحه بده رو ما ملزم بکنیم که شما اسناد پشتیبان برای این موضوع داشته باشید، اسناد پشتیبان فرهنگی، اسناد پشتیبان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حالا به حسب مورد. یعنی از ابتدا اون کسی که میخواد ایده رو بده به ابعاد مختلف توجه بکنه و در خود مجلس هم کارشناسان مختلفی از ابعاد مختلف به این موضوع توجه بکنن. گاهی البته میبینید که یک طرح یا یک لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده صرفاً یکی دو تا کمیسیون درگیرش میشن و اون یکی دو تا کمیسیون هم معمولاً به همون بعد مربوط به خودشون میپردازند و از ابعاد دیگه غافل میشن. به نظر میرسه که این که ما دفاتر متعدد و مختلفی رو در مرکز پژوهش‌های مجلس با همه موضوعات درگیر بکنیم و صرفا نگیم که خب مثلا این موضوع اقتصادی، مثلا بحث مالیات، خب اینو دفتر اقتصادی نظر بده دیگه، در حالی که همین بحث مالیات خب آثار اجتماعی داره، آثار فرهنگی داره، آثار خانوادگی داره. یا همین تو خود مجلس فقط بگیم آقا یک کمیسیون به این موضوع پردازه، بعد وقتی هم که دیگه وارد صحن میشه ممکنه که نمایندگان سایر کمیسیون ها و سایر تخصص ها اونقدری که باید و شاید خودشون وارد موضوع نشن و بالاخره همون متنی که از ابتدا مطرح بوده همون به سرانجام برسه. در مجموع و خلاصه بخوام عرض بکنم اینه که ما از کارشناسی کارشناسان مختلف در حوزه‌های مختلف باید کمک بگیریم و حالا این هم از طرف مرکز پژوهش مجلس ممکن هست و هم نمایندگانی که در مجلس حضور دارن و حالا با تخصص‌های مختلف میتونن این امر رو پوشش بدن و کمک بکنن.
این نکته که شما اشاره کردید خیلی نکته مهمیه که در یک موضوع محدوده مثلا به یک دفتر در مرکز پژوهش‌های یک کمیسیون یا حداقل اکثر دو کمیسیون محدود نشه، ابعاد مختلف دیده شه. فکر می‌کنم الان کمتر به این نکته توجه میشه.
معمولاً کمتر توجه میشه، یعنی من شاهد بودم توی مجلس، حالا اینها آثارش روی سایت خود مجلس هم هست که مثلا یک طرح که میاد میگن آقا این به فلان کمیسیون ارجاع شد.
در کنار اینها این در مورد ما پیامدها رو صحبت کردیم و پیشبینی هایی که باید صورت بگیره، تأکیدی که همواره رهبری معظم داشتن که قوانین همه باید پیوست فرهنگی داشته باشه.
بله.
طبیعتاً اگر این نگاه اتفاق افتاده باشه، این پیشبینی ها صورت گرفته باشه، اون پیوست فرهنگی هم میتونه تدوین بشه.
بله، حالا پیوست فرهنگی یک بعدی هستش که بسیار مهمه، ولی این داشتن پیوست فرهنگی نافی سایر پیوست ها نیست. یعنی این پیوست فرهنگی از این باب مطرح شده که معمولاً بعد فرهنگی مغفول بوده. ما خیلی از موقع ها میگیم آقا فقط اقتصاد.
آقای راجی، شما در بخش آسیب ها و آسیب شناسی نکته باقی مونده که فرمایید چند بنده این بخش رو داشته باشیم.
عرض کنم خدمت شما که یکی از مواردی که حالا به نظرم میشه به عنوان آسیب مطرح کرد، عدم پیگیری اجرای قوانین هست. ببینید، مجلس درسته که قانون گذاری رو انجام میده، ولی ما معمولا میگیم مجلس یک وظیفه تقنین داره، یک وظیفه نظارت داره. این وظیفه نظارتش به نظرم یک قسمت مهمش اینه که پیگیری بکنن این قوانینی که تصویب شد چقدر اجرا شد، و حالا در همون این که چه مقدار اجرا شد، اگر اجرا نشده چرا اجرا نشده، مشکل از خواست مجری بوده که مجری نخواسته اجرا بشه، یا نه مشکل از خود قانون بوده. یا مثلا فرمودن ممکنه که قانون تصویب کردن، بعد این رو اجراش رو منوط کردن به تصویب آیین‌نامه اجرایی و دولت هم آیین‌نامه اجرایی رو تصویب نکرده و عملا جلوی اجرای قانون رو گرفته، یا فرمودن مثلا منوط بوده به تأمین بار مالی و مشکلاتی ایجاد شده. و تو همین بحث نظارت بر اجرا یک اصطلاحی که مطرح میشه بحث پایش قوانین هست. بررسی که میشه میبینن که این قانونی که تصویب کردن یک مشکلاتی درش هست، خب همین رو میتونن یه مقداری با تأملاتی برن و اصلاح بکنن قانون رو، نگذارن که این قانون 10 سال 20 سال اجرا بشه، بعد حالا نسلهای بعد بیان و اون رو به سمت اجرا برن. ما در همین سالیان اخیر در مورد بحث مثلا جهش تولید و اینکه به هر حال تولیدمون افزایش پیدا بکنه قوانین متعددی داشتیم که حالا توی اون قوانین احکام مختلفی با همه موضوعات هم اومده، ولی چقدر این قوانین ما تونسته مشکل تولید رو حل بکنه؟ مجلس اومده صرفا قانونگذاری کرده، حالا با عرض کنم که مشورت هایی که داشتن به این رسیدن که این راهکارها خوبه، ولی این که این راهکارها رو پیگیری بکنن که این چقدر اجرا شد. ما مثلا گفتیم آقا اینقدر تسهیلات داده بشه، این مثلا فرض کنید که وامی که کارخونه های مختلفی دارن، اینها که مشکلاتی دارن، این وام ها استمهال بشه. خب پیگیری بکنن اینا آیا استمهال شد؟ آیا اینجا تسهیلات داده شد؟ آیا مثلا ما گفتیم که به فلان اقشار برای فلان مشاغل برای بحث ازدواج اینها این تسهیلات داده بشه، آیا این داده شد؟ این نیاز به پیگیری داره. صرف این که فقط قانون رو ما بگذاریم و ابلاغ بشه، این کافی نیست که
متأسفانه بوده نظارتیه وظیفه مجلس و شورای شکل دارید. مهمه.
من میخوام بگم که اگه این اتفاق نیفته اون قانونگذاری ابتره. یعنی ما قانون خوب قانونیه که بعدش هم پیگیر اجراش باشه. اگه قانون خوب با اجرای خوب همراه نباشه فایده‌ای نداره.
بسیار متشکرم آقای ملابگی. در طول صحبت مثال‌های متعددی رو جناب علی بیان کردید که مشخص بود در حوزه کاری دیوان عدالت اداری هست و مشکلاتی که افراد در دستگاه‌های مختلف باش روبرو شدن و دیوان ناچار به ورود شده. تقاضا می‌کنم البته بخش کوتاه پاسخ بفرمایید چون زمانمون محدود هست. در سایر بخش‌های دستگاه قضایی فکر می‌کنم خیلی این مشکل بیشتر دیده میشه. تعدد قوانین، تناقض قوانین، ابهام‌هایی که در قوانین هست، برای حل این مشکل چه باید کرد؟
در بحث حل معضلات قانونی به نظر من این توجه به این قانون تنقیح قوانین که گفته یک سال پس از اجرا اشکالات قانون توسط اون دستگاه‌های مجری و مخاطبین در واقع اعلام بشه و مجلس به اون توجه بکنه، اشکالاتش رو برطرف بکنه، این خیلی از مشکلات رو حل می‌کنه.
دستگاه قضایی الان این کارو می‌کنه هر سال؟
نه، من خیلی کم اتفاق می‌افته. حتی خب در بعضی از موارد هم حتی انجام هم میشه، آسیب شناسی میشه، اعلام میشه، خب زمان میبره. یعنی خود دیوان عدالت اداری قانون خودش را که در سال 92 تصویب شده بود خب اشکالاتی داشت، اینو اصلاحیشو که در واقع پیشنهاد داد تا الان هنوز تصویب نشده. یعنی چندین سال
92
تا به امروز، خب با اینکه خود قانونگذار اینو پیشنهاد رو داده بود و پیش
سوم مجلس،
خب این عرضم خدمتتون که مشکل در همه بخشا به این کیفیت وجود داره. ولی خب بهترین جایی برای که برای آسیب شناسی قوانین همین مراجع قضایی هستن، چون در واقع نتیجه و پایان کار در اینجاها هستش. خاتمه در واقع یک قانون، کار یک قانون و سرانجام کار یک قانون در این دستگاه‌های قضایی مطرح میشه و لذا بهترین نقطه برای آسیب شناسی به نظر بنده میرسه که استفاده از همین نظریات قضات حالش در دادگاه های کیفری، چه دادگاه های حقوقی و چه در دیوان عدالت اداری هستش، که در واقع اون نتیجه این قوانینی که وضع شده و در اجرا با مشکل برخورد کرده و منتهی شده به یک پرونده حقوقی، کیفری یا اداری در دیوان عدالت اداری چی بوده، اونجا میتونه به راحتی آسیب شناسی بشه.
متشکرم. آقای راجی کوتاه فرمایید مجلس 11 از کجا باید شروع بکنه در حوزه آسیب شناسی؟
فکر میکنم اولین کاری که مجلس 11 باید انجام بده نیاز سنجی هست و بعدش هم اولویت سنجی. ما نیازهای مختلفی برای قانون گذاری داریم. این نیازها باید در حوزه‌های مختلف شناسایی بشه و بعد حالا با توجه به ظرفیتی که مجلس در اصلاح قوانین یا قانون گذاری جدید داره اولویت بندی بشه که ما از کدوم قانون و از کدوم حوزه باید آغاز بکنیم و بعد حالا وارد اولویت های بعدی بشیم. این فکر میکنم مهمترین کار و اولین کاری که باید انجام بدیم.
متشکرم. یک دقیقه هر کدوم از عزیزان فرصت نمی کنم که پایانی رو بفرمان. آقای ملابگی خدمتون هستیم، یک دقیقه.
بنده اول تشکر میکنم از جناب علی و دوستان که از دعوتتون هم خیلی ممنونیم. نکات بسیار خوبی مطرح شد، خواهش میکنم. بنده دیگه تا این یه دقیقه ترجیح میدم که راجع به موضوع عرضی نداشته باشم.
درود بر شما، متشکرم. آقای راجی خدمتتون هستیم.
من هم از شما و دوستان متشکرم، از آقای دکتر ملابگی هم همینطور، و صرفا تأکیدی میکنم که مهمترین امر برای رسیدن به قانون خوب و نظام حقوقی خوب و کارآمد استفاده بهینه از نظرات کارشناسی هست در حوزه‌های مختلف و در موضوعات مختلف، و نه اینکه صرفا بشنویم نظرات کارشناسی رو، به کار بستن نظرات کارشناسی اهمیت داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. خوب و خوش باشید و خدا نگهدار.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله برنامه قانون و قانونگذاری رو شنیدید. دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. خدمتتون عرض کنم که تا دقایق دیگر رأس ساعت 9:30 همکاران بنده با برنامه زندگی روزانه همراه شما خوبان خواهند بود. بعد از این برنامه نقشه راه تقدیمتون میشه که در ساعت 10 این برنامه پخش خواهد شد. دیگر همکارانم در ساعت 11 با برنامه زندگی تورنج میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی و ارجمند خواهند بود. موضوع امروز برنامه تورنج تلویزیونی شدن خانواده و سواد رسانه‌ای با محوریت سرگرمی و نظم خانواده هست. خدمتون عرض کنم که برنامه رویداد رو هم در ساعت 12 دیگر همکارانم در خدمتون خواهند بود. قبل از اون میان برنامه‌ای با عنوان پیشخوان خبر رو تقدیمتون می‌کنیم و به این ترتیب به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت که اعلام می‌کنم ساعت اذان 13:10 خواهد بود. بعد از اون آخرین برنامه از این بخش رو هم تقدیمتون میکنیم با عنوان گفتگوی اجتماعی که رأس ساعت 13:30 تقدیمتون میشه. انشالله برنامه ریزی بفرمایید و شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. ولادت فرخنده و با سعادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو هم خدمت یکایی که شما هموطنان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. دوستان عزیز خدمتون عرض کنم که ما در برنامه‌های رادیو گفتگو از این شبکه مسابقه‌ای رو هم داریم تحت عنوان یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در این مسابقه شرکت داشته باشید که به دو روش هست. اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30,000-35 یا کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه مسیریه که شما عزیزان و دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از میان شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردند به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم که شما همراهان گرامی یکی از برندگان مسابقه رادیو گفتگو باشید. Thank you. دوستان عزیز شنونده، همطور که خدمتتون عرض کردم، راست ساعت 9:30 همکارانم با برنامه